رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، امیدواریم که این صبح را شما با طبع خوش و بالیده استقبال میکنید. مسئلات معرفی مجله بامدادی روز پنجشنبه 28 ایونی سال 2012 میلادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور برگزار دارم. این نشری برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. کاخ سفید ادامه خشونت در سوریه را محکوم کرد. المالکی از احتمالی انتخابات قبل از وقت در ایران خبر داد. کشورهای منطقه یورو آمادند که به قبرس قرض دهند و دسته اسپانیا به دور نهایی بازی های قهرمانی فوتبال اروپا را یافت. تفصیل خبرها. ایالات متحده ادامه خشونت در سوریه را محکوم کرد. نماینده کاخ سفید جی کرنی اظهار نمود که باید از همه گونه خشونت از جمله علیه جانبداران رژیم بشار اسد خاتمه گذاشته شود. دیروز در شهر دروشا واقع در 20 کیلومتری دمشق بنای شبکه تلویزیونی اخباری تیوی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حادثه 3 خبرنگار و 4 محافظ بنا به هلاکت رسیدند. اخباری تیوی از زمان سیاست رئیس جمهوری سوریه بشار اسد پشتیبانی میکند. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب تایید کرد که ملاقات وزیران امور خارجه کشورهای گوناگون آید به اوضاع در سوریه روز شنبه در ژنو برگزار می شود. با گفته انان در این نشست دریافت راههای اجرای طرح صلح پیشنهاد کرده او از جمله طرزهای ختم خشونت در سوریه بررسی خواهند شد. بر پایه خبرها به این نشست نمایندگان ایران و عربستان سعودی دعوت نشدند. در عراق شاید انتخابات قبل از وقت پارلمانی برگزار شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهار نمود که سرپیچی مخالفین سیاسی از مراحل از مذاکرات برای او چاره را به جز دایر کردن انتخابات نو باقی نمیگذارد. رهبران سنی مذهب، کردها و بعضی سران شیعه مذهب که از قدرت دور کرده شدند، المالکی را در خودخواهی و کدی یکتازی ابدار میکنند و چند ماه باز استعفای او را طلب دارند. انتخابات نوبتی پارلمانی در عراق باید سال 2014 برگزار شود. نوری المالکی درباره آن که انتخابات قبل از وقت که برگزار خواهد شد چیزی نگفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران مالیه 17 کشوری عضو منطقه یورو بعد از مذاکرات از طریق تلفن برای کمک مالیوی به قبرس اظهار آمادگی کردند. در اظهارات آنها گفته شده است که قدم نوبتی بررسی برنامه نجات اقتصادی قبرس با شرکت نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، مقامات قبرس و صندوق بین‌المللی پول خواهد بود. قبرس بعد از یونان، ایرلندیا، اسپانیا و پرتغال پنجمین کشور منطقه یورو است که از اتحادیه اروپا خواستاری یاری مالیوی شده. در شهر بالتیموری ایالت مریلند ایالات متحده بریلندو یک کلکسیونر از ایالت از نیویورک برای را بودن هزارها حجت‌های نادر و گرانبهای تاریخی از بایگانی ها به 7 سال محبس محکوم شد. میانی اسنادی را بوده او از جمله حجت‌ها با امضای سران ایالات متحده فرانکلین دلانو روزولت، ابراهام لینکلن، نامه‌های ایساک نیوتن و چارلز دیکن نیز هستند. دسته اسپانیا به دور نهایی قهرمانی فوتبال اروپا را یافت. در دور نیمه نهایی که در شهر دنیسک اوکراین برگزار شد، دسته اسپانیا از بالای دسته پرتغال با حساب 4-2 پیروز شد. قسم‌های اساسی و علاوگی بازی با حساب 0-0 انجام یافتند. ضربه ها از 11 متر را فوتبال بازانی دسته اسپانیا بهتر به نشان رساندند. امروز در بازی دیگری نیمه نهایی دسته های آلمان و ایتالیا برای دریافت راحت دوم با بازی های نهایی یورو 2012 مبارزه میبرند. و از وضع باد و هوای تاجیکستان. هوای شهر دوشنبه امروز بعد از ظهر بارانی و از 14 تا 29 درجه گرم می شود. در شهر خوجند هم بعد از ظهر کمی باران می بارد، اما شام آسمان صاف و بی‌غبار خواهد شد. در شهر قرقانتپه هوای آفتابی در نظر است، تا 34 درجه گرم می شود. آسمان شهر خارق روم در نیمه دومی روز ابر فرا می گیرد، کم و بیش باران می بارد و هوا حرارت تا 24 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تابعه جمهوری هوا صاف خواهد بود و در بعضی مناطق بعد از نیمه روز کمی باران می بارد. حرارت از شام 16 تا 29 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، شما هر لحظه دلخواه می توانید با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj وارد سامانه ما شوید و خبرهای تازه عالم تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را پیدا کنید و مطالعه کنید. مکنون سرخط چند گزارش برنامه که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. سرنوشت نروشن پایگاه یک جنرال روس گفت تاجیکستان در عوض تمدید حضور پایگاه نظامی شرطهای پیش گذاشته است که برای روسیه غیر قابل قبول است. خلبان های تاجیک کی به وطن برمیگردند؟ مقامات افغانستان با کدام دلیل چرخبال های تاجیکستان را ممنوع الخروج اعلان کردند؟ و عکسی صدای جنگ شهروندی، هزارها پرونده جنایی زمان نارامی ها در خطان هنوز هم ناکشاده باقی ماندند. چرا؟ ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. این هفته معلوم شد که همه اظهارات و بیانیه ها درباره موفق ادامه یافتن مذاکرات آید به ادامه بوداباشی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از افسانه بیش نبودند. مقامات نظامی روسیه اقرار کردند که گفت و شنید به جای نرسیده است. یک جنرال روس حتی گفته است آنها نمیدانند که پایگاه 201 روسیه بعد از سال 2014 در تاجیکستان باقی خواهد ماند یا نه. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
دوشنبه می خواهد که در مذاکرات تمدید حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان منفعت های ملی این کشور به اعتبار گرفته شوند. یک نماینده حکومت تاجیکستان که به گروه مذاکراتی دوشنبه و مسکو نزدیکی دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت موقع تاجیکستان در مسئله پایگاه یگانه است و از پرزیدنت تا وزیران خارجه و دفاع به این نظرند که کرمل باید شرط های دوشنبه را به اعتبار گیرد. این مقام حکومت تاجیکستان که نخست نامش برده شود در پاسخ به اظهارات اخیر فرمانده نیروهای خشکیگرد روسیه جنرال ولادیمیر چیرکین نظر خود را بیان کرد. چیرکین اخیرا گفته است روز چهارشنبه در صحبت با آژانسی اینترفاکس و 26 ایون در شورای فدراسیه جنرال روس گفت که دوشنبه طلبهای غیر قابل قبول پیش گذاشته است که با پیشنهادهای روسیه در اختلاف است. جنرال بلندپایه وزارت دفاع روسیه گفته است حالت پیش آمده است که شاید راه حل نداشته باشد. اما مصاحب رادیوی آزادی از حکومت تاجیکستان گفت خواست روسیه در زمینه استفاده رایگان قلمرو تاجیکستان به مهلت 49 سال قابل قبول نیست و حکومت تاجیکستان پیشنهاد دارد که حضور پایگاه در حدود 10 سال معین شود. زیاده از این گفت این منبع کرمل باید منفعت های تاجیکستان را به عنابت گیرد. منظور شرط گذاری این است که دوشنبه از مسکو پیش از همه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی می خواهد گفت وی. اصلا این شرط ها هم نو نیستند. سازش های قبلی با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سال 2004 دلیل این است که این کشور وعده هایش را اجرا نمی کند. دوشنبه در مسئله های انرژتیکی از مسکو کمک خواست و انتظاری ورودی سرمایه ها به اقتصادی تاجیکستان است گفت این منبع. خواست های دیگری دوشنبه این تغییر موقع روسیه در رابطه با بحران مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان است که طرف شدیدتر و واردی بنبست می شود. مدامه که همه ای ما از جمله ازبکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستیم و یکی از شرط های اصلی این قرارداد از بین بردن نظام ویزا در بین کشورها می باشد، چطور می شود که میان دوشنبه و تاشکند نظامی روادید عمل کند و مسکو طوری رفتار می کند که گویا چیزی نمی داند؟ وقتی این کشورها اعضای یک سازمان سیاسی و نظامی هستند، آنها باید برابر مقررات این سازمان را احترام و اجرا کنند. چرا ما باید به یک دولت امتیاز و برتری دهیم؟ گفت هم صحبت آزادی. با نظر داشت مشکلات نامبر شده این مقامدار حکومتی گفت گمان است که با این حال تاجیکستان از اتحاد اوراسیا جانبداری کند. به نظر او در شرایط کنونی اظهارات فرمانده نیروهای خشکیگرد روسیه اوید احتمال سرزدن مخالفت های محدود در قلمرو آسیای مرکزی بر پایه آب و انرژی تهدید آمیز صدا می دهد. مقامات بلندپایه تاجیکستان که سالهای آخر از سمتگیری های کرملین بیشتر دلسرد شدند ناراضگی خود را از این شریکی نوروشن آشکارا بیان می کنند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که دو کشور هیچ مسئله حل نشونده جدی ندارند. تاجیکستان همیشه به منفعت های شریک استراتژیش فدراسیون روسیه ارج گذاشته است و انتظار دارد که این شریک استراتژی هم منفعت های تاجیکستان را احترام میکند. گفته بود امام علی رحمان ناظران بی‌طرف میگویند فشارهای روسیه بالای تاجیکستان در اطراف قضیه زندانی شدن خلبانهای شرکت رولکن به قول نقطه اوج اختلافهای دوشنبه با مسکو شد و تاجیکستان حالا علامت می‌دهد که دیگر برخورد به احترامانه و نابرابر مسکو را تحمل ندارد. به نظر می‌رسد کرملین نیز ناراضیگی جانب تاجیکستان را مشاهده کرده است که چرکین میگوید به احتمال زیاد مذاکرات سری پایگاه به درازا می‌کشد.
نروشان باقی ماندن سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و باز هم از موضوع رابطه های تاجیکستان با کشورهای دوست و همسایه. یک گروه خلبان های تاجیک در کابل در حبس خانگی قرار دارند. گفته می شود آنها خلبان های دو چرخبال یک شرکت دولتی تاجیکستان هستند که 4 سال به این سو طبق سازشنامه با شرکت بین المللی سوپریم فود مشغول انتقال مال و کالا برای نیروهای ناتو در افغانستان است. این ماجرا با کدام سبب سر زد از همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
12 کارمند یک شرکت هوانوردی تاجیکستان از سوی مقامات امنیتی افغانستان بازداشت شده نزدیک به یک ماه است در منزل در کنار کابل زیر دیدبانی به سر می برند. آنها می گویند سبب بازداشت شدن خود را دقیق نمی دانند و همچنان از بی‌عملی مقامات دولتی تاجیکستان در این رابطه نگرانند. شناسنامه آنها را کارمندان امنیتی افغانستان مصادره کردند و به سند بازداشت شدگان به جای رفتن نمی توانند. الهام قیوموف مهندس یکی از دو چرخبال می‌8 شرکت تاجیک ایر از نام همکاران خود گفت هرچند از بازداشت شدن آنها حدود یک ماه می گذرد ولی خدمات امنیت ملی افغانستان تا هنوز نگفته است که سبب به اصطلاح حبس خانگی کارمندان تاجیک ایر در کابل چیست؟
ما او گونشی که نتوانید خدمات بردنید از رفت خدمات خانه رو بردنید بگیم و مانده خود نالوگ بسه خیلی نالوگ هم خودشان را چیز کنن فیرما خودش میتید ما که نمیتید یه همون فیرماتیت هم پولشتیت شد
در شرح این واقعه که داستان هواپیماهای شرکت رولکن روسیه را به خاطر می آورد جناب قیوموف گفت دو چرخبال شرکت دولتی تاجیکستان 4 سال به این سو طبق سازشنامه با شرکت بین المللی سوپریم فود مشغول انتقال مال کالا برای نیروهای ناتو در افغانستان بودند و افزود آخر ماه می مهلت شرطنامه آنها به اتمام رسید و باید 1 ایون به وطن برمی گشتند اما در آخرین لحظه در فرودگاه کابل به آنها اجازه پرواز ندادند. حالا شهروندان تاجیکستان در یک حال نامعینی و نومیدی به سر می برند زیرا هدف مقامات دولتی افغانستان را از این بازداشت نمی دانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی خدمات امنیت ملی افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی از سرنوشت بازداشت شدگان گفت که تا چند ساعت دیگر قضیه را شرح می‌دهد اما دیگر نخواست با ما صحبت کند.
خب من دقیقاً اطلاع ندارم، میشم بپرسم از ادارات مربوطه با میشه بهتر بدونم براتون معلومات بدم.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نهادش اصلا در این قضیه دخیل نیست. شهروندان بازداشت شده تاجیکستان میگویند در تمام این مدت مقامات دولتی تاجیکستان نیز به آنها کمک نکردند. به گفته الهام قیوموف 2 هفته قبل هنگام سفر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهخان ظریفی به کابل مسئول شرکت تاجیک ایر اسماعیل غفوروف به نزد آنها آمده وعده حل قضیه را داده بود اما تا به حال کار انجام نشده است. همچنین نزدیکان کارمندان تاجیک ایر از این وضع با اظهار نگرانی میگویند که از سرنوشت آنها شدیداً نگرانند. بهرام برادر یکی از آنها گفت باور دارد که این کار رنگ سیاسی گرفته است و او خواهشی به آن همراه شدن را ندارد. ضمناً این تنها موردی نیست که همکاران شرکت بین المللی سوپریم فود همکار اصلی ناتو در انتقال مواد غذایی در سرخط خبرها میفتند. آخر سال گذشته 2 خلبان شرکت روسی رولکن که با سوپریم فود همکاری داشتند در تاجیکستان بازداشت شدند. مدت میان این کشور و روسیه سرطه برملای روابط به میان آمد تا اینکه خلبان ها آزاد شدند. ماه فوریه سال روان در نتیجه سقوط یک چرخبال سوپریم فود در ولایت زابل 4 شهروند تاجیکستان به شمول یک زن به هلاکت رسیدند. این چرخبال نوع می‌8 به وزارت دفاع تاجیکستان تعلق داشت و سرور خلبانها پسر معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حبس خانگی 12 خلبان تاجیک در افغانستان. شنوندگان ارجمند، ما برنامه را با موضوع 15مین سالگرد از امضای سازش استقلال صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ادامه می‌دهیم که دیروز در کشور تجلیل شده.
هر قدر که ما از زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود.
هیچ وقت هیچ یک سرمدار مخالف مردم رفتن نمی شود.
یک طرف خوب شد، مردم هم خیلی آروم شدن، لیکن از طرف دیگر یک تطوری هم شاید که به منفعت مردم نیست.
تحلیل و گزارش، مصاحبه و خاطره ها بخشیده به روزی وحدت، تقدیم از رادیوی آزادی.
مقامات دادستانی خطلان میگویند که بیش از 5000 جنایات زمان جنگ شهروندی در این منطقه ناکشاده باقی مانده است. به خاطر تحقیق جنایات های مدیر 40 ساله بیش از 10 گروه مخصوص جنایی فعالیت میکند. اما ساکنان محلی میگویند که با گذشت ایام آشکارسازی عاملان جنایات آن سالها هرچی مشکل تر میشود. منظور خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده پیگیری کرده است.
مقامات وزارت کارهای داخلی در قلمرو ولایت ختلان امسال بیش از 100 جنایت سالهای 92 عصری گذشته صادر شده را آشکار کردند. بیشتر جنایت های کشاده شده دزدی و راهزنی در زمان جنگ شهروندی و چند مورد قتل برقصدانه بوده است، اما همان بیش از 5000 جنایت سالهای پیشین از جمله زمان نزاهای هموطنی در ولایت ختلان ناکشاده باقی مانده است. یک نماینده رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت که به خاطر تحقیق جنایت های مطیش زمان جنگ شهروندی، مثال تخریبکاری و قتل انسان و دزدی مال و ملک دولتی و شخصی که هنوز عاملانش بازداشت و یا حداقل معین نگردیده اند، بیش از 10 گروه مخصوص جستجویی تأسیس داده شده است. به صورت اسرارانگیز کشته شدن سنگک سفر و فیضعلی سیدوف، قماندان های سابق فرانت خلقی، وقوع چند ترکش در نزد رئیست عمری داخلی ختلان، به قتل رسیدن یک باره تا 70 جوانمرد از دهه دوران نوریدین و جماعت زرگری نوحه باختر، کشته شدن حیدر قاسم و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از جنایات پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی شمرده می شود که عاملان این جنایات طوری معلوم رسما آشکار و یا بازداشت نشده اند. نرگس قاسمو و دختری شرافالدین قاسمو، ژورنالیستی معروف وخشان زمین که در زمان جنگ شهروندی کشته شده است، می گوید تا به حال مقامات انتظامی در بازداشت قاتل وی عاجزی می کشند.
پدر می شوزاده که بود آی چوی سیاسی شو ما خبر ندارم. وقتی که پدر ما را می برند بعد نابود کردن شو درمونو وقتو همه چیارا ظهورو تفتیشات می برد کروی پدری من مدر ما یک 15 روز پرسیدگی هم می بردن می آوردن می پرسیدن اوچه میگه که هم خیل آدم بسیارا همی 5 فرزند آیا خانواده دو تا داماد شوهر بسیاری برده کشتگی هم.
شاهدان نیزه های هموطنی سالهای 90 بر این نظرند که فعلا آشکارسازی یا میلان جنایت آن زمانه کاری بس مشکل است، زیرا امکان دارد که برخی از دستاندرکاران جنایت زمان جنگ امروز شاید در وظیفه های مسئول راهبری کننده نیز کار کنند. بناهن هر کاری جنایی که علیه عاملان جنایات سالهای پیشین اثر گرفته شود، به گمان غالب منصفانه بررسی نخواهد شد. پیوندان حیدر قاسموف، آخرین قهرمان تاجیک اتحاد شوروی، نیز با پیدا کردن قاتلان او دیگر امید ندارند. ظفر حیدرف، نبره قهرمان اتحاد شوروی، میگوید از زمان وحشیانه کشته شدن بابایش نزدیک 20 سال سپری میشود، اما حالا کسی پروا ندارد که قهرمان سر در سالهای جنگ شهروندی کی کشت و منزلش را کی آتش زد.
اگر در پر بخوام می آوان خطیلا اگر در پر بخوام یکی هم باری داره که در اگم کل در پر نیستش که کشتی نیست یا اگر نمان کار کرو اگر می پرسم می دارم.
حیدر قاسموف اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان بوده است که در 70 سالگی ماه مارس سال 1993 پس از آتش زده شدن منزل زیستش در ناحیه وخش و فراری شدن خانواده‌اش به ناحیه خونسنگی ولایت ختلان از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. تاریخ نگاران میگویند حیدر قاسموف در سالهای جنگ شهروندی عضو یگان جانبی درگیر فرانت خلقی و یا نیروهای مخالفی نبود و تنها شاید قربانی محل‌گرایی‌های هموطنانه شده است. در همین حال میسر قربان و ساکن ناحیه باختر میگوید که سالهای 92 برادر و دو تقایش از دست سلاح به دست کشته شدند. به ادعای میسر حال قاتل برادرش زنده بوده است.
خدکا چکو میکنی؟ رو مثال بزرمو نمیرسید دوحین ببخشیدین چیکار کنیم؟
ولی همچنین مثال های هم هستند که جوانان فعلی در وادی وحش حالا آماده نیستند و میلیون قتل پیوندانشان را در سالهای جنگ شهروندی ببخشند. این هم در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان بازجویی و میلیون جنایاتی در سالهای جنگ شهروندی صادر شده به زنده گردیدن زخم های هزاران هزار ساکن منطقه جنوبی کشور سبب می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نکشاده باقی ماندنی هزارها جنایت های زمان جنگ شهروندی در جنوب تاجیکستان و در همین حال سرنوشت هزاران نفری در این جنگ غیب زده هم ناروشن باقی مانده است. برخی از این افراد شاید در گروه های دست جمعی مکان آخرت پیدا کردند. گزارش همکارمان کیوم سیتارا در این باره می شنویم.
فخردین سیفیدینوف عازم دره قنبر است. راه طولانی ویرانه و پرچنگ و غبار حرکت مردم را در مسیر این دره محدود کرده است. 20 سال پیش شخصانی سلاح بدست پدر فخردین را با خیش و تبار و همسایه ها از همین را به سمت شمال بردند و بعدن معلوم شد که آنها را در دره قنبر به قتل رسانیدند. فخردین سیفیدینوف از آن روزها چنین یادآوری کرد:
"دکنی مشدا پارتستان شو. استوپوژا باسن اسو شدین چاپ چیکارن؟"
از روی روایت مردم محلی در قبر دست جمعی دره قنبر تا 800 نفر دفن شده است. بخش عمده آنها مردان سابق کلخوز بنام ژدانوف بودند. قتل آنها در آغاز جنگ شهروندی در تیرماه سال 1992 به وقوع پیوست. گروه های مسلح دهه های ناحیه ترسونداده و شهر نو را محاصره کردند و مردهای دهکده ها را در دوام سه شبانه روز به سمت نامعلوم بردند. سخنارا ساکن دهه چنار ناحیه ترسونزاده در شب 23 نوامبر سال 1992 یک بار پنج فرزند خود را از دست داده است. او میگوید:
"اینا میتابوردن شو ان مروس دیده دور رفتن بچه کلمه او چگو او چگو که من سگن شدم تو ساعت یک شبت که گم نزد جو داداشم تونستم جون گفتم نتونست نمی اچه گفت زن کنگری.
در آن شب و روزی به سر و سامانه ها که به گفته مردم سگ صاحبش را نمی شناخت، گروه های مسلح دست به اذیت ساکنان نواحی مناطق غربی تاجیکستان زدند. هرچند از آن فاجعه 20 سال سپری شده است، اما مردم این محل می گویند گویا دیروز بود که دسته مسلح عباد و رمضان، دو جنگ سالار نامی این منطقه، مردان را توده دوده به سمت دره می بردند و قتل می کردند. به شهادت اهالی آسایشته این مناطق در گروه های جنایتکار اشخاص نامعلوم خیلی زیاد بود و گفته می شد که مردم را همانها به قتل می رساندند. این دو جنگ سالار در سالهای بعدی یا کشته شدند یا در کشور دیگر پناه بردند. مقامات انتظامی نیز مواردهای قتل مردم را از طرف این دو جنگ سالار تا به آخر تحقیق نکردند. حالا تنها در ناحیه ترسونزاده نه کمتر از 6 قبر دست جمعی وجود دارد. جنایتکاران به خاطر روی پوش کردن کردار خش از اکسکواتور و بولدوزرها نیز استفاده بردند. مزار شهیدان در دهه به نام آخون بابایف جایگیر است. این یگانه قبر دست جمعی است که شماره دفن شدگان با نام مناسبشان دقیق شده است. اما نسبت گروه های دیگر تا حال معلومات دسترس نشده است. ساکنان این نواحی میگویند که در قبرها از 100 تا 1000 نفر دفن کرده شده است. درستی این ادعا را تنها مقامات میتوانند ثابت کنند، اما با گذشت 12 ساله این فاجعه ها هنوز تحقیق نشدند و از نظر جامعه پنهان ماندند. با آنکه مقامات انتظامی در طول سالهای بعد جنگ صدها مسلح قانونی و غیر قانونی را از بین بردند، ولی در سمت مشخص کردن تعداد حقیقی قربانیان جنگ زیاد تلاش نکردند. حکومت در هر مورد رقمهای گوناگون را پیش می آورد، در یک مورد تا 100,000 و در دیگر مورد تا 170,000، اما تا حال آمار وجود ندارد که درستی این ارقام را تصدیق کند. نمایندگان سابق مخالفین تاجیک هم پیشنهاد می نمایند که برای نسل‌های آینده و به خاطر تاریخ باید چاره اندیشید و شماره قربانیان را معین کرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید:
"ضرورت تأسیس یک نهاد جمعیتی خالص.
جنگ شهروندی از پردردترین جنگ های دنیا عنوان می شود که با انجام آن طرف ها به سازش رسیده از تفسیر و پژوهش موردهای فاجعه‌بار آن خودداری می کنند. اما تجربه دولت های پیشرفته که در طول تاریخ خود این گونه تحولات را از سر گذرانیدند بیانگر آن است که پژوهش و گفتن و شنیدن و پند گرفتن از این درس تلخ بر رشد تفکر ملی مساعدت میکنند. تاجیکستان هنوز این تجربه تلخ را برای بیداری ملی استفاده نکرده است. هر دو طرف جنگ، حکومت و مخالفین با امضای سازشنامه صلح شمارش قربانیان جنگ را فراموش کردند و تا حال به این فاجعه که برای مردم کشور با خسارات بزرگ انجام شده است بهای سیاسی ندادند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یشر خامنه‌ای یک ایرانی 25 ساله که درخواست پناهندگی سیاسی در هلند را کرده است میگوید مقامات ایران طی 5 هفته اخیر پدرش را برای فعالیت اون در فیسبوک در محبس نگه داشتند. یشر مؤلف صحیفه موسوم به امام نقیب در فیسبوک است که در آن از نام امام شیعه‌ها موضوع‌های گوناگون از وضعیت حقوق زنان تا تحریم‌ها علیه ایران مورد هجو و مسخره قرار می‌گیرد. این صحیفه تقریبا 20 هزار خواننده دائمی دارد، ولی در ایران بسیاری ها آن را پنهانی باز میکنند، زیرا از این پیش نامناسب برخی از علاقمندان آن آشکار شده بود. محبوبیت صحیفه مقامات ایران را به خشم آورده است. یشر خامنه‌ای میگوید که هدف او از باز کردن صحیفه در فیسبوک شکستن تابو با بعضی موضوعها در ایران است، و اما او از آن نگران است که برای فعالیتش در فیسبوک اهل خانواده‌اش در ایران مورد تعقیب و فشار قرار گرفته است. چند پیش با گفته یشر مقامات ایرانی پدرش را در آن عیب‌دار کردند که برای اعمال ضد مذهبی با پسرش پول فرستاده است، اما این مبلغ میگوید یشر برای تحقیقات منم در اروپا ضرور بود. و اما با این فشار بالای خانواده یشر پایان نیافت. 26 می کارمندان امنیت پدر یشر را بازداشت کردند و گفتند تا زمانی که این صفحه در فیسبوک بسته نشود او در محبس باقی خواهد ماند. یشر می‌افزاید
و دو هفته پیش هم ظاهرم پدر من زنگ میزنه به منزل، اون میذاره که من اینجا خیلی تحت فشارم. ظاهرم پدرم با حال بسیار بدی صحبت ها رو میکرده که من خیلی اینجا تحت فشارم و بگیم که هر اطلاعاتی که داره بگه، هر چیزی که میدونه بگه، و یعنی ممکنه من حتی دیگه زنده نباشم.
یشر خامنه‌ای میگوید که او به خاطر رهایی پدرش به ایران ثبت ویدیویی با تاسف از عملکردش را فرستاد، ولی پدرش را رها نکردند. بعد از این او مجبور شد که با انتشار یک نامه سرکشاده از فشار بالای خانواده‌اش خبر دهد. هادی قیامی از یک سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید که طی 3 سال اخیر حکومت ایران برای نظارت اینترنت در داخل و خارج کشور و تشکیل تارنماهای خودی مبلغ بزرگی صرف نمود تا به این وسیله از انتقاد ایران و دیگر اندیشی در کشور جلوگیری کند. قیامی میگوید که آنها عین حال قضیه فشار بالای خانواده یشر خامنه‌ای را تفتیش میکنند. ضمن ربخان معروف شاهین نجفی از صحیفه یشر الهام گرفته درباره امام نقی ترانه آفرید که آن را بعضی ها در ایران برای بی احترامی و توهین به امام نقی محکوم کردند، اما برخی دیگر از آن همچون رخنه در تابو یا خرافات اجتماعی استقبال نمودند. نجفی که سال 2005 به آلمان مهاجر شد به رادیوی آزادی گفت هدفش تحقیر مقدسات اسلامی نبود و در گذشته ترانه همسان با نام مهدینی سروده است، و میگوید که هنگام ایجاد کردن به هیچ گونه پیامد فکر نمی کند. اما پیامد این شد که برای قتل شاهین نجفی $100,000 جایزه تعیین کردند. تورنمای محافظه‌کاران ایران شیعه آنلاین نوشته است جایزه را یک عربی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اون نام برده نمی شود تقدیم خواهد کرد. اما هنوز معلوم نیست که یشر را در صورت بازگشت به ایران چی مجازات انتظار خواهد بود. به گفته خودی او برخی از کارمندان وزارت اطلاعاتی ایران از او خواستند که به کشور برگردد. یشر می افزاید چندین نفر که علاقمندان صحیفه او در فیسبوک بودند علکی بازداشت شدند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان. عجبانی است که گفته نشود.